سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هفته آذر 97 در محضر حکمت 35 نهج البلاغه هستیم. مسابقه نهج البلاغه هم چهارشنبه کتبی 2 مرحله برگزار شد. امروز هم انشاءالله بعد از این توضیحات آزمون مسابقه، در واقع مسابقه شفاهی مرحله نهایی بین 6 نفر راه یافته به بخش نهایی مسابقه انشاءالله برگزار میشه. انتظار میرفت که دوستان حضور پرشورتری توی مسابقه بیش از این که بود داشته باشن، که حالا اب نداره، متوسط بود. انشاءالله که برای دور بعدی مسابقه، ثلث بعدی، رفقا اهتمام بیشتر بکنن، حتما هم تو جلسات حضور داشته باشن، چون نفس حضور در جلسه و شنیدن مطالب باعث میشه که وقتی آدم شب حالا خلاص مسابقه میخواد جزوه ای چیزی بخونه، خیلی قوتش توی فهم متن بیشتر باشه و خیلی خودش تأثیر داره. ضمن این که حکمت ها هم اگه به صورت روزانه حفظ بشه با طبیعتا تأثیر داره. انتظار میره حداقل تو مسابقه حفظش خیلی پرشورتر از این حضور باشه. ولی خب دیگه حالا بعد رفتیم بگذاریم از این موضوع. حکمت 35، من اسرع الی الناس ما یکرهون قالوا فیه ما لا یعلمون. هر کس که اسرع، اسرع رو قبلا تو چه حکمتی بررسی کردیم؟ حکمت 23. حکمت 23 رو کی حفظ بود بخونه؟ بخونید. من ابتع بهی عملو لم یسرع بهی حسبه یا نسبه. نسبه نسخه است. احسنت. اسرع رو اونجا گفتیم. پس دیگه هی یواش یواش دایره واژگانمون هی وسیع داره میشه، کارمون آسان‌تر میشه. ما یقابل البوت گوهر معناش بود، التحقیق میگفت، و شتافتن در کارم معناش بود که مقدمت الادب زمخشری بود. همون معنای شتافتن براش درسته. هر کس که شتافت به سوی مردم، یعنی بشتابد، چون من شرط مستقبله. اما چرا اینجا ماضی اومده؟ میخواد استمرار رو از فعل بگیره. لازم نیست شما مستمرن، من یسرع نیست، لازم نیست استمرار این مطلب باشه تا این اتفاق برات بیفته. یه بارم که آدم این کارو بکنه این بلا سرش میاد، پس باید مواظب بود. من اسرع الی الناس، هر کس که بشتابد به سوی مردم، برای چه کاری؟ به ما یکرهون. کرهه جدیده. کرهه اصل معناش، کرهه یکرهو معنا کرده لغتنامه قاموس المنیر، مصباح المنیر، به ضد و احبهو. پس این ضد حب، بله، کره یا کره میشه ضد حب، و اینو مصباح میگه. و درباره گوهر معناشم خلاف الرضا و المحبه چیزیست که مقایس اللغه میگه. حالا تحقیق اینجا بیانی داره غیر از این که خب من پسندم بیشتر این افتاد، یعنی دیدم مثل این که اینی که اینجا مقایس میگه بهتره. خلاف الرضا و المحبه، یعنی همین ضد حبی که مصباح المنیر میگه. هر کس که بشتابد به سوی مردم، به آنچه که مردم کراهت دارن. باید ببینیم مصداق چیز چیه. این مصداق چیز، این حالا شبیه اون حدیثی است که توی مکاسب محرمه بحث کبیره غیبه، اونجا خوندید دیگه، الغیبه تو ما یکره که ذکر که اخاک به ما یکرهو. اونجا دیدید دیگه مرحوم شیخ اعظم دو صفحه بحث میکردن مصداق این ما چیه. حالا کلام وصف بنابر هر کدوم تعریف غیبه متفاوت میشه. اینجا برای اون ما بحث کنیم، شروع بحث کردن خواهم گفت. قالو فیه ما لا یعلمون، خواهند گفت مردم درباره او، ماضی اومده اما به خاطر من مستقبل، مستقبل معنا میشه، مردم درباره چنین کسی چه خواهند گفت؟ ما لا یعلمون. دوباره ما داریم، باید ببینیم مصداقش چیه. آنچرا که علم ندارن. علم ما تو کدوم حکمت بررسی کردیم؟ 5. العلم وراثتون کریمه. علم رو گفتیم علمه، عرفه، شناخت، و قام به سلام مقاییس هم اونجا میگفت گوهر معناش اینه که اون چه که باهاش تمیز حاصل بشه. یعنی گفتیم علم یعنی علامت گذاری کردن، علم علامته. گفتیم علوم وجوری بیاموزیم که علامت گذاری کنیم یادمون نره. علم هم پس در حکمت پنج ما العلم و وراثتان کریمه بررسی کردیم. حالا میرسیم به معنای روایت. آیا روایت در مقام ذم یا نه بیان قاعده عام میخواد بکنه؟ همینجا اختلاف، ریشه این اختلاف هم همین مصداق ماه. و این یکی ما، این ما رو من نگاه کردم اونقدی که شروع رو رسیدم ببینم، این ما رو نوعا در واقع قول مذمت‌آمیز از مجموع حرفاشون به دست میاد که این ما مصداقش رو همین قول گرفتن. اما این مای شماره یک یه وقت میتونه مصداقش قول باشه، یه وقت میتونه مصداقش فعل باشه. مثلا فیض الاسلام مصداقش رو، مرحوم فیض الاسلام مصداقش رو فعل میگه. هر کی که بشه تابه به سوی مردم به انجام کاری که مردم خوششون نمیاد، یه کاری رو اینجا این منطقه این ناحیه این مردم خوششون نمیاد کسی انجام، اگر کسی شتافت و یه همچین فعلی انجام داد بدونه مردم یه کینه ای ازش به دل میگیرن. نتیجهش این میشه که درباره او هر قول مذمت آمیزی که از سر علم نیست، یعنی تا میشنون میگن شنیدی چی شده؟ نه فلانی میگن این کارو کرده. اه اینم فوری میره نقل میکنه، اون کینه اثر میذاره که دنبال علم در اون مورد نره. ناسه، ناسیه و فراموش میکنه که آدم وقتی میخواد یه حرفی رو در به یه کسی نسبت بده باید نسبت به چی پیدا کنه؟ علم پیدا کنه. شایعات، بهتانها، دروغها درباره سود شیوع پیدا میکنه. با یه بار اسرع، یه بار یسرع نمیخواد، استندار نمیخواد، یه بار آدم این کارو بکنه میبینی که هر حرفی دربارش میشنون فوری منتشر میکنن. چرا؟ یه کینهی تو دلشون اومده، یه کاری که ما خوشمون نیمد. پس یه وقت مثل آقای ما فعله، حالا این فعل البته قولم یکی از چیه؟ یکی از افعاله. یه چیزی میگه خوششون نمیاد، این اتفاق براش میفته. فرض دوم قوله، اما این قول در مقام ذم میگه وقت، یه وقت نه این قول قول مطلقه. یه موقع حدیث در مقام مذمت چنین کسی است، معنیش این میشه سرعت نگیر واسه اینکه یه قولی رو به مردم برسونی که کراهت دارن. اینا که مصداق قول میگیرن گویا قرینه قالو، قائلا به قرینه قالو. فیض الاسلام فعل میگیره، اینا قول میگیرن میگن حدیث هم در مقام ذم چنین کسی است. مثلا این رو مرحوم آقا جمال خانساری در شرح قررش میگه، میگه که یه نفر یه کسیش مرده، مثال به این میاره، یه کسی مثلا کسیش مرده بهش میگن که برو بهش خبر بده، این سرعت میگیره به این قول، سریع میره میگه که مثلا متاسفم پدرت مثلا فوت کرد، خیلی زود تون بدون مقدمه سرعت گرفت. میگه آقا یه مقدمه چینی بکن، اول مثلا به خدا رحمت کنه همه امواتو، بالاخره حالا یه جایی شروع کن، بالاخره مرگ حقه، یه چیز اینجوری. چه کسایی بودن پارسال در بین ما بودن الان نیستن، یواش یواش این دلش آماده میشه که طوری شده. نه بابا حالا مگه باید طوری بشه؟ یاد مرگ خیلی خوبه، انسان همیشه باید یاد مرگ باشه. و بالاخره اگر سرعت گرفت به اون چه که خوششون نمیاد، اون وقت مردم چی دربارش میگن؟ قول مذمت آمیز، نه هر شایعه ای. حاصلش این میشه که او رو متهم میکنن به اینکه این ما دشمنه. دیدی بابای من مرچد سریع اومد گفت، چقدر خوشحال شد اومد گفت. پس اقوال مذمت آمیز دربارش میزنن، ولی نه صحبت درباره شایعات باشه. مثل که این کینه ای از ما به دل داشت، انقدر زود اومد خبر بدو به ما داد. یعنی اینا هم کردن بعد اخبار بد. من هاجل براءه، به نوعی شاید قول، شاید هم فعل مطلق، هر دو رو میگیره. حالا قول توش برجسته تره. ایشون میگه که آقا یه موقع یه حدیث رو، حالا بنده دارم عرض میکنم، یعنی شروع هر کدوم کوتاه کوتاه مطالبی گفتم، من دارم یه جنبندی میکنم. یه موقع هستش از حدیث در مجموع فضا رو باید دید دیگه، قبلش و بعدش رو که ما نداریم، فعلا چیزی دستمون نیست. یه موقع از این حدیث ما مذمت میفهمیم، یعنی اون کسی که داره چنین اسرائی انجام میده بدونه این خطرات تهدیدش میکنه، مراعات مردم رو باید کرد و این یه واقعیت در جای خودش واقعیت درستیه. ما به عنوان یه طلبه باید خیلی مواظب باشیم جایی میریم فرهنگ اونجا رو بشناسیم، بپرسیم. جایی که تبلیغ میریم شهر خودمون نیست. آیه نفر فرمود لینذر و قوم هم اذا رجعوا الیهم. خیلی خوبه طلبه برگرده قوم خودش تبلیغ کنه، خیلی خوبه. شرایط قوم خودشو میدونه، میدونه اینا از چه چیزای خودشون میاد، به چه چیزای حساسن. یه قوم دیگه اصلا اون حساسیت‌ها رو میبینی نداره، اون اکراه‌ها رو نداره. حضور شما عرضم که اما طرف نمیدونه یه چیزایی رو تو قوم خودش خیلی ساده میگیره، مثلا تو روستای خودشون همه میشینن دوره هم دیگه، قاشق چنگال اینا ندارن، راحت مهمونیاشون هم میشینن با دست غذا میخورن. مثلا فرض کنیم حالا این آقا مثلا بلند شه بره یه شهری یه جای شیکی باشه، آدمای امروزه‌ای باشن، خیلی مایکرمونه واقعا، بعدشون میاد طرف نشسته دست میکنه تو غذا. یا مثلا میخواد مرغ رو مثلا بخوره، فرض بکنید که قشنگ دست رو میبره تو مرغ و دونه دونه این استخونه میره بالا، خلاصه این قشنگ همچین خلاصه هی هم نگاه میکنه ببینه چیزی احیانا بهش نمونده باشه، حالا اینو توی جای دیگه باشه باید با قاشق و چنگال جدا میکنن یه استخوناش هم با قاشق اناعت دارید. یا خدمت شما از کنن لیس زدن در ماست موسیر. خاطراتی زنده شد به دوستان زارم. اینا خب مهمه دیگه، حالا آدم ممکنه یه جایی این تو معمولا هم آخه عجیبه کلی از ماست موسیر میچسبه به در. خب حالا این آدم مثلا بالاخره خب حالا آدم اینا رو بدونه خیلی خوبه که هر جا میره چیکار باید بکنه، حساسیت رو چی. حالا من مثال از خوردن زدم، تو آشامیدنش هم همینه، تو راه رفتنش هم همینه، تو موضوعات دیگه هم همینجوره. این آدم باید بدونه مادام که مخالفت با شرع نکرد کراهت های مردم رو انسان توجه بهش داشته باشه، به اون چیزی که مردم به عنوان آداب و رسوم تو روایات هم داریم که وارد یه قومی میشید به اون آدابشون احترام بذارید. مشخصه دیگه وقتی روایت اینو میگه یعنی مخالفت تا جایی که مخالفت با شرع نداشته باشه. منهاج البلاغه حرفش فراتر از این میره، میگه آقا نه اصلا این حدیث ممکنه در مقام تعبیر من ممکنه در مقام مذمت هم نباشه، یه اطلاع بخشیه. آقا شما طلبه شدی؟ بدون طلبه یه حرفایی ممکنه بره بزنه مردم خوششون نیاد، ولی وظیفه‌شه که بگه الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. ببینه اینجا دیگه وظیفه است، باید گفت آقا بگی مردم خوششون نمیاد، باشه میگم، ولی آقای طلبه بدون جهت اطلاع بدون درباره اون وقت چیزایی خواهند گفت که از سر علم نیست، شایعه پشت سر درست میشه، حرفای بی خود میزنن. این یادآور همین دعایی است که عرض کردم، یعنی الذين يبلغون رسالات الله، که فکر میکنن 41 احزاب باشه انشالله درست میگن، و یکی هم آیه 78 بقره که فرمود افکلما، از افکلما به بعدش بخونید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیا هر پیغمبری بنی اسرائیل به سوی شما اومد که حرفش مطابق هوای نفس شما نبود، موافق دلخواه شما نبود، عده‌شون رو تکذیب کردید، عده‌شون هم میکشید؟ یعنی بدونیم بالاخره به قول استاد عالمزاده نوری تو کتاب لباس روحانیتش، اینا بحث اصلی زیر نهج البلاغه است، کتاب جالبیه، من پیشنهاد میکنم رفقا حتما اگه این کتابو ندیدن فکر کنم الان تو اینترنت دانلود رایگان باشه، فکر میکنم مؤسسه امام چاپ کرده بود، که کتاب خوبیه. من یادم همون قبل تلبس بود فکر میکنم خودم خوندم، خیلی اثر خوبی رو خودم داشت، کتاب جالبی است، دوستان ببینن، رفقا که ملبس نشدن بلخص حتما ببینن، اونایی که یه خود از تلبس واهمه دارن میترسن حتما بخونن، خیلی کتاب جالبیه. یه حرف جالبی ایشون اینجا زده بود، من این حرفا رو خوندم یادم اونجا افتادم، که آقا بخشی از مخالفت با لباس روحانیت و بخشی از این که طرف یه چیزی روحانی رو میبینه فکر میکنه باید یه چیزی بگه، یه مطلقی بندازه، بخشیش همون بحث نبرد حق و باطلی است که شهید مطهری تو کتابش مطرح میکنه. بالاخره نبرده، زد و خورده، طلبه در مقابل هوای نفس مردم ایستاده، یا این کاری که داری انجام میدی گناهه، این ارتباط نامشروعه، این مال حرامه، این طبیعتاً چیه؟ ما یکرهونه، طرف خوشش نمیاد کسی در مقابل هوای نفسش بیسته. چرا؟ مؤمنین اصلا این رو میبینن، یاد خدا میافتن، میگن آها ما هدایتمون، این اعدا، این در مقابل اعدا عدو به ما داره وای میسته، خیلی هم خوشحال میشن، عزت هم میکنن، احترام هم میکنن، دست میبوسن، کف جفت میکنن، خیلی، یعنی دو طرفش زنده میشه. طرف تا ملوث نبود این دو طرف رو نداشت. این کتاب 90 حق و باطل شهید مطهری، جاذبه و دافعه علیش، اینا کتاب های واقعا شاخص و ویژه‌ای تو این زمینه، دوستان دیدن حتما. جاذبه و دافعه همینه که بالاخره اگه علی شدی، این جاذبه ها و این دافعه هم در نقطه مقابلش ایجاد میشه، اینور دشمنت معاویه میشه، اونور هم دوستانت مالک اشترها میشن، هر دو طیفو در بر میگیره. لذا طلبه خیلی خوبه، ملبس که میشه، مؤمنین میان عرض ارادت میکنن، عرض ادب میکنن، دست به عبا میکشن، عبا بوس میکنن، بعضیا دست بوس میکنن، کف شوف میکنن. بعد اینم لطف خداست که وقتی من بالاخره از اون مسجد میره بیرون، یه نفر هم یه چیزی میگه گوش آدم میگه، کل اونا که همه داشت دوشای عجب میکرد ما رو، همش یه جا چی میشه آقا، یه جا میریزه. اینم لطف پروردگاره که خلاصه اینا همش بریزه. میگن یه حاج آقایی بهش گفتن بیش از همه فکر میکنی کی به شما خدمت میکنه؟ گفت همسرم. گفتن چطور؟ گفت من از صبح که میام سر درس، همه عزت احترام، دستبوسی، عبابوسی اینا، زور که میرسم خونه، همون در رو که ما میکنم، خانوم هم یه دوتا پوش آبدار به هم میده و یه لنگه کفش هم طرف هم پرت میکنه، کل عجب هم میریزه. رضا میگفت من این همسر نعمت بزرگ خدا میدونم برای خودم. حالا به هر حال اینم نکته ایست که من فکر میکنم اگر که همین حدیث همین باشه و همین، من اینجور فکر میکنم، باز دوستان اگر قرینه‌ای میتونن اقامه کنن که بگن یه قولی وجهان داره، یه وجهی وجیه‌تره، حتما به من اطلاع بدن که ما انشاءالله انعکاس بدیم تو نوشته. ولی فعلا که من خودم هرچی فکر کردم به ذهنم میاد که حدیث همه رو گویا بر میتابه و همه این معانی که ازش حاصل شد میتونه در جای خودش درست باشه، الا اینکه قبلی بعدی چیز دیگه در اختیارمون باشه. انشاءالله با امیرالمومنین محشور شید به برکت صلوات.